شد دیده خون بار جدا ابری بارن و من میشدم از یار جدا چون کنم دل به چونی روز ز دل
با شما هستیم در عصر اقتصادی. دوستی برامون پیام فرستادن 911 انتهای تلفن 32، انتقاد کردن، نوشتن به نظرم سوال امروزتون بسیار بدیهی و بیکار برده. خیلی ممنونم از شما، ولی اجازه دید باهاتون مخالفت کنم چون کاربردش الان مشخص میشه. ما همین حالا آقای دکتر شفیعی رو دعوت کردیم به برنامه برای اینکه به ما بگن آقا، یه عده میگن که محیط بیشتر اثر داره در موفقیت افرادی، عده میگن خود فرد مهمه. حالا آقای دکتر میتونن به ما راهکار بدن که اگه یه فردی هست استعداد چندانی نداره ولی محیط براش فراهمه، باید چیکار کنه که بتونه موفق بشه؟ و اگه یه فردی هست که محیط براش فراهم نیست ولی آدم مستعدیه، او باید چه کنه؟ و اصلا این دستبندی‌ها حالا کلن محلی از اعراب داره یا خیر؟ آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام امید جان، شبتون بخیر. عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و با احترام خدمت همه ایرانیان، در خدمت شما هستم.
قربون شما، خیلی متشکرم که دوباره همراه ما هستید. آقای دکتر من سوال به نوعی عرض کردم، متوجه شدید شما؟
بله، گوش میکردم کامل و در خدمتم. آقای امیدی عزیز، ببینید تو کلن مسائل مرتبط به حوزه موفقیت، چه تو حوزه کسب و کار چه موفقیت شخصی، نگاه بخشی کردن به موضوع عملا اتفاق صحیحی نیست. یعنی شما تصور کنید برای اینکه ماشین بتونه حرکت کنه، قدرت خود ماشین، توان خود ماشین یکی از فاکتورهای موثر در موفقیتشه، اما مساعد بودن جاده، هموار بودن بالاخره مسیر و اتفاقاتی که پیرامون میفته یکی دیگه از فاکتورها. پس اگر بخوایم منصفانه عمل کنیم و اگر بخوایم خیلی حرفه‌ای به موضوع نگاه کنیم، اون چیزی که تو موفقیت افراد عملا تأثیر بذاره در نظر گرفتن هر دو فاکتوره. یعنی محیطی مساعد و مناسب و دقیقاً خاص خود فرد، توانمندی خود فرد که بتونه فرد رو تو این محیط مساعد موفق کنه. اما اون چیزی که ممکنه گاهی اوقات افراد اشتباه بگیرن این که آیا با استعداد بودن صرف یک فرد و داشتن یک محیط خوب باعث موفقیت میشه؟ نه. مثال، ما خیلی از تیم‌های فوتبال و بازیکنان فوتبال و غیره رو داشتیم که تیم خوب بوده، بازیکن‌های خوبی هم داشته ولی موفق نشدن. چرا؟ چون محیط مناسب و فرد توانمند یه چیزی باید بینشون باشه به نام تناسب. اگر فردی بتونه بر اساس متغیرهای محیطی خودش این تناسب رو ایجاد کنه، میتونیم بگیم این فرد موفقه. یعنی استعدادهای درونیش رو همزمان با استعدادهای محیطی تونسته همراه کنه و از ترکیب این دوتا با هم دیگه تونسته موفقیت برای خودش.
میشه مثال بزنید آقای دکتر؟
ببینید مشکل خیلی از ما الان با مثال به اصلا اول مشکل ما ایرانی ها رو پیدا کنیم. عموما همه دنیا میدونن و تقریبا اثبات شده است که ایرانی ها آدم های با استعداد، توانمند، با ضعف پوشی بالایی هستند. پس مسئله یه جاش معلوم شد، افراد موثری هستند، توانمندن و به احتمال زیاد میخوان موفق میشن. پس 50% کار حل شد. اما 50% دیگه کار که میشه محیط کشور ما، مشکلی که دقیقاً داره اینه که استعدادهای خودشو داره، قابلیتهای خودشو داره، اما مردم ما که میخوان توی این مسیر حرکت کنن نمیان بر اساس استعدادهای محیطی، متغیرهای محیطی، حالا مثال بازاری بزنم، نیازهای بازار، ظرفیتهای بازار، به اصطلاح خواستهایی که محیط داره، تسهیلاتی که محیط داره به فرد میده، زمینه موفقیتشون رو فراهم کنن. یعنی ما موفقیت توانمندی خودمون میبینیم، بعد استانداردهای کشورهای دیگه و محیطهای دیگه رو مثلا تو رسانه ها و جای مختلف دیدیم، بعد داریم سعی میکنیم با اون استانداردها این منو موفق کنیم.
آها، یعنی واقع بین نیستیم منوی برای
دقیقاً احسن. ما بر اساس واقعیت‌های محیطی عمل نمی‌کنیم، ما بر اساس این حقایق ذهنی که انتظار داریم محیط داشته باشه مسیر انتخاب میکنیم.
یعنی آقای دکتر، یه وقتی عدم شناخت محیط باعث میشه که ما نتونیم موفق بشیم، درسته؟
دقیقاً می‌خوام من ما برنامه‌مون اصل اقتصاده. برنامه‌مون الان مسائل شخصی نیستش که، مسائل کسب و کاریه. خیلی از کسب و کارهای ما عموماً محیط رو درست تشخیص نمیدن، بر اساس محیطشون درست تصمیم نمیگیرن، بعد شکست میخورن، بعد بر اساس عقاید همه رو میندازن گردن تقدیر. تقدیرم اینطوری بوده، من اصلا ذاتاً بدشانسم، فلانی خوششانسه. شانسشو میبینی؟ ببینید، فاکتوری به نام استعداد شخصی صرفاً آدم موفق نمیکنه. آدم برای موفقیتش باید حرفه‌ای باشه.
حرفه‌ای
بودن یعنی شناخت محیط. جمله قشنگی ها، یه آدم چطور موفق میشه؟ سه تا متغیر باید داشته باشه: یک، استعداد، دو، رفتار حرفه‌ای، سه، تلاش. هر آدمی این سه تا متغیر رو داشته باشه موفقه.
چقدر جالب. من اخیراً داشتم کتابی میخوندم آقای دکتر، هنر شفاف اندیشیدن، احتمالاً شما خوندینش.
بله.
آقای فردوسی پور هم ترجمه کردن، ترجمه فوق‌العاده‌ای هم هستش. و توی بخشی به همین موضوع اشاره میکنه که ما یه وقتایی وقتی میخوایم وارد یه حوزه کسب و کاری بشیم، فقط آدمای موفق اون حیطه رو میایم نگاه میکنیم. خب اینا رفتن همه موفق شدن، پس منم میتونم. یعنی نصف محیط رو در واقع فقط داریم بررسی میکنیم انگار. اونایی که نتونستن و کلاً بهشون توجهی نداریم یا اصلا ازشون بی‌خبریم.
اصلا آقای امیدی، این آدم موفق تو چه کانتکسی به اصطلاح یا محیطی موفق شده، تو چه زمانی، ما اینا رو نمی‌بینیم. نگاه میکنیم یه حوزه پرسوده، به صورت گله‌ای می‌بینیم تو اون حوزه. ببینید، موفقیت یه آدم سه تا فاکتور میخواد: تلاش، استعداد و حرفه‌ای بودن. حرفه‌ای بودن موفقیت از کجا حاصل میشه؟ از متغیر مثل شناخت محیط. شما میگه آقا من تو استان سیستان و بلوچستان دارم زندگی میکنم، قطعاً متغیرهای محیطی متفاوت از تهرانه، پس نمیتونم با الگوی تهران اونجا کار کنم. حالا باید چه کار کنم؟ مثل یه آدم حرفه‌ای باید انتظارات و دقیقاً الزامات محیطم رو بشناسم، بعد بیام بر اساس اون الزامات و انتظارات محیطم،
بله،
اون استعداد شخصیم رو در سایه تلاش تبدیل کنم به موفقیت.
آقای دکتر، این به معنای عبور کردن از برخی استعدادها هم هست؟ مثلا یه نفر حالا در همون سیستان و بلوچستانی که شما اشاره کردین شاید علاقه من باشه به بازیگری، و وقت میبینه اونجا محیط براش فراهم نیست، به نظر شما باید راهش رو تغییر بده؟ استعدادی که شاید مثلا یه موضوع دیگری درش مستعد است اما کمتر از بازیگری، بره سراغ اون؟
حالا دو تا بحث دیگه از قدیم میگفتن: در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. دو تا کار میشه کرد: یا من میخوام در محیط سیستان و بلوچستان زندگی کنم، پس به قول شما باید برم سراغ استعداد بعدیم که محیط اینجا میتونه شکوفاش کنه، یا من قضا رو تغییر بدم، یعنی بلند شم، هجرت کنم، بیام مثلا مثل آقای معارض هدایتی که از همون خبطه است، بیام تهران و دقیقا تو محیط بیام اصفهان، برم شیراز تو محیطی که فراهمه. یعنی مردم ما باید دقت کنن، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من بچم با استعداده باعث موفقیت بچه نمیشه. یه بچه با استعداد تو مدرسه فوتبال خوب به شرط تلاش اگه حرفه‌ای زندگی کنه، کم کم تبدیل میشه به بازیکن سطح بالا.
بسیار.
ولی ما عموممون چی فکر میکنیم؟ یا این اون شنونده که اتفاقا پیام داده سوال بدیهیه که اصلا نگفت اتفاقا پاسخش هم چیه، یا ما میندازیم گردن تقدیر و محیط و روزگار و خدا و نمیدونم خانواده و همه، یعنی کامل محیط باعث بدبختیمونه، یا اینقدر دقیقا از خودمون مایه میذاریم که من بسیار آدم با استعدادیم پس باید موفق بشم،
بله،
و نتیجه اتفاق نمیفته. آقای امیدی، همه شنوندای ما باید موضوع رو باور کنن که موفقیت رفتار حرفه‌ای میخواد در کنار استعداد، و یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر رفتار حرفه‌ای در نظر گرفتن تمام الزامات، محدودیت‌ها، فرصت‌های محیطیه.
درسته.
و وقتی این الزامات و فرصت محیطی فراهم بشه، من میتونم. حالا یه عده ممکنه بگن آقا محیط ایران مثلا مثل محیط کشورهای پیشرفته نیست، پس ما نباید موفق بشیم. نه، شما باید بر اساس این محیط، مگه ما هم توی فرهنگ نیستیم؟ ما هم تو همین کشور زندگی میکنیم و افتخارم میکنیم. بر اساس این محیط باید خودمون رو قالب بندی کنیم، رفتار حرفه‌ایمون رو فرم بدیم. وقتی میتونیم بر اساس این محیط این رفتار رو اتخاذ کنیم، اون وقت میشه رفتار حرفه‌ای.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر از شما. آقای دکتر میثم شفیعی با ما بودن، زمان اصلا نداریم. با جناب دکتر خداحافظی میکنم، همینطور با شما شنوندگان ارجمند. هر جا هوا مطابق میلت نشد برو، فرق تو با درخت همین میل رفتن است. خداحافظ.
اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام. سلام بچه‌های خوب توی خونه. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که اهل حساب کتاب باشید. یه قصه میخوام براتون بگم دقیقاً به همین نام، حساب کتاب. نویسنده این قصه خانم مژگان عظیم‌پور هستن. حالا آماده این؟ قصه رو بگم؟ خیلی خب. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسری بود اسمش آریا بود. آریا خیلی هیجان زده است چون امسال تابستون قراره به پدرش در کارهای مغازه کمک کنه. بچه ها، پدر آریا یه سوپرمارکت کوچولو در یه محلی خوشاب و هوا داره. از اون محله ها که همه همسایه ها همدیگه رو میشناسن و مراقب همدیگه هستن. خلاصه آریا و خانوادهش توی یه همچین محله‌ای زندگی میکنن. حالا قراره از فردا بره مغازه و بشه شاگرد باباش. پدر آریا باهاش قرار گذاشته که هر هفته دو چوغ به آریا دستمزد بده. خب این به نظر آریا عالیه، چون آخر تابستون میتونه برای دوچرخش یه چراغ و یه بوق بخره. چند روز گذشت. آریا کف مغازه رو جارو میزد، قفسه ها رو گردگیری میکرد. خوراکی ها یه جور و جور با پدرش توی قفسه های مغازه میچیدن. خلاصه بچه ها، اون از این کار خیلی راضی بود. همه کار انجام میداد به جز یه کار که خیلی ازش میترسید. فکر میکنید اون کار چی بود؟ چه کاری بوده که آریا از انجام دادنش میترسید؟ بذارید من براتون بگم. فروختن جنس به مشتری. آخه بچه ها، آریا کوچولو درس ریاضیش خوب نبود و همیشه از زیر بار درس ریاضی فرار میکرد. به خاطر همین جمع و تفریق خوب یاد نگرفته بود. آریا پیش خودش فکر کرده بود که
آخه من از کجا میدونستم اگه ریاضی بلد نباشم نمیتونم جنس بفروشم؟
اما بچه های عزیزم، فکری به ذهنش نمی اومد که بتونه بهش کمک کنه تا ریاضیش خوب بشه. پس پیش خودش حساب کرده بود که پدرش از اون هیچ وقت نمی خواد که چیزی به مشتری یا بفروشه. راستی بچه ها، آریا از اینکه پدرش بفهمه اون حساب کتابش ضعیفه خیلی می ترسید. آخه پدر آریا همیشه فکر می کرد که پسرش درسش خیلی خوبه و حالا اگه می فهمید ریاضی آریا ضعیفه، خب حتما خیلی ناراحت می شد. معمولاً پدر آریا خودش به حساب و کتاب مشتری ها می رسید. بعضی وقتا که یه مشتری چند تا جنس مختلف برمی داشت، پدرش ماشین حساب که همیشه توی کشوی میزش بود رو بیرون می آورد و شروع می کرد به جمع و تفریق کردن. آریا از این کار خیلی خوشش می اومد. حتی دلش می خواست اگه یه روز خواست پول یه مشتری رو حساب کنه، حتما از ماشین حساب استفاده کنه. اما مشکل آریا این بود که خیلی وقتا جنسایی که دست مشتری بود فقط یکی دو تا بود و پدرش تا اونا رو میدید بدون اینکه از انگشتاش یا ماشین حساب یا حتی روی کاغذ قیمتا رو با هم دیگه حساب و کتاب بکنه، خیلی زود به مشتری جواب نهایی رو میگفت که حسابش چقدر شده و چقدر باید پول بپردازه. اما این تمام مسئله آریا نبود. آریا میخواست بتونه تا آخر تابستون پولاش رو جمع کنه و چیزایی که میخواست رو برای دوچرخش بخره. اما بعضی وقتا گشنش میشد و از اجناس مغازه چیزی برمیداشت تا بخوره. پدر آریا که میخواست از حالا مسئولیت پذیری رو یاد بگیره بهش گفته بود هر جنسی که برمیداره باید در دفتر مغازه که مخصوص حساب کتابای پدرش بود بنویسه. هفته اول گذشت. آریا مغازه رو مثل یه دستگل تمیز کرده بود و پدرش واقعا از کار اون راضی بود. وقت پرداختن حقوق یک هفته آریا فرا رسید. آریا دید پدرش قبل از اینکه پولشو بده به دفتر مخصوص مغازه نگاهی کرد تا ببینه آریا چقدر جنس از مغازه برداشته و چقدر پول باید بهش پرداخت کنه. یعنی از حقوقش کم کنه. بعد یه نگاهی به آریا انداخت. از جیبش یه چوخ درآورد و داد به آریا. و بعد گفت بابا جان باید وقت خوردن از جنسای مغازه حواستو بیشتر جمع کنی. اینطوری نمیتونی آخر هفته اون دو چوغی که با هم حرفشو زدیم بگیری. چرا؟ چون تو از قبل داری خرجش میکنی.
چطوری؟ یعنی من به اندازه یه چوغ جنس خوردم؟
بله. مگه وقتی یه بیسکویت یا یه پفک برمیداری تا بخوری قیمتشو از حقوقت کم نمیکنی؟
نه.
ای بابا بچه جون واسه چی تو مدرسه بدریازی یاد میدن که اینطور وقتا ازش استفاده کنی دیگه.
آریا اون روز وقت برگشتن به خونه حسابی پکر بود. مادر آریا وقتی بچه‌شو دید خیلی تعجب کرد. آخه اون روز آریا اولین حقوقشو گرفته بود. مادرش فکر میکرد حتما آریا خیلی خوشحاله و آماده بود تا کلی به آریا برای تلاشش و دستمزدی که خودش به دست آورده بود آفرین بگه. اما آریا تا وارد خونه شد بعد از سلام دادن به مادرش رفت توی اتاقش. تازه خیلی هم پکر بود. مامان و بابای آریا اون روز نشستن و با هم صحبت کردن. خب مامان آریا میدونست که بچهش از درس ریاضی فراریه و وقتی پدر براش توضیح داد که آریا حساب و کتابش درست نبوده و نفهمیده چقدر آخر هفته به خاطر خوراکیایی که خورده از دستمزدش کم میشه، مامان آریا دلیل پکر بودن اونو متوجه شد. آریا وقتی توی اتاقش مشغول قصه خوردن بود دید که مادرش با یه لیوان شیر اومده سراغش.
پسر گلم تو خیلی تو این هفته زحمت کشیدی، چیزای مهمی یاد گرفتی، مثل مسئولیت پذیری، مثل یاد گرفتن کارهای مربوط به مغازه و جنسا.
بله، آریا برای مادرش تعریف کرد که وقتی جنس تازه وارد مغازه میشه چطوری باید اونا رو بچینه توی قفسه ها، چطوری باید از جنسایی که ممکنه زودتر از بقیه جنسا تاریخ مصرفشون بگذره و خراب بشن مراقبت کرد و کلی چیزای دیگه. مامان آریا بهش گفت
آفرین پسرم، دیدی چقدر توی این یه هفته کارهای مهم یاد گرفتی؟
آریا که کلی از تعریف کردن چیزایی که تو مغازه یاد گرفته بود لذت برده بود یو دوباره پکر شد.
خب چه فایده داره مامان؟ آخه من نصف دستمزد آخر هفتم از دست دادم.
خب حالا میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم.
خب ببین، فکر نمی کنی که اگه تنبلی نمی کردی و هر خوراکی که برمی داشتی توی دفتر خودت یادداشت می کردی و سعی می کردی با هم جمع بزنی و بعد از حقوق آخر هفته کمش کنی اون و خودت زودتر می فهمیدی چقدر از دستمزدت کم میشه؟ اینطوری هم مواظب بودی که زیاد خرج نکنی، هم آخر هفته از کم شدن دستمزدت اینقدر تعجب نمی کردی؟
آخه من ریاضیم خوب نیست.
ببین پسر گلم، تو داری تنبلی میکنی. اگه میخوای آخر تابستون واسه دوچرخت چراغ و بوق بخری باید ریاضی رو یاد بگیری.
بچه ها آریا خیلی دلش میخواست اون چراغ و بوق و برای دوچرخش بخره، ولی ریاضی خوندن به نظرش کار خیلی خسته کننده ای بود. به هر حال زمان گذشت. صبح روز بعد اتفاق تازه ای افتاد. پدر آریا مجبور شد برای کاری چند دقیقه از مغازه بره بیرون و مغازه رو سپرد دست آریا. با رفتن پدرش یه مشتری اومد. آریا خیلی ترسید، هول کرد، ولی سعی کرد بر خودش نیاره و رفت پشت در مثل پدرش محکم ایستاد. مشتری یه دونه کنسرو خرید. آریا به قیمتی که روی کنسرو زده شده بود نگاه کرد و به مشتری گفت. اینطوری اولین مشتری راه افتاد. آریا یه لبخندی به خودش زد. احساس خوبی داشت. فکر شبیه باباش شده.
مشتری بعدی وارد شد، اما این مشتری به جای یه جنس دو تا برداشت. یه خورده هول شد، بعد به خودش گفت
فقط یه جمع ساده است، میتونم.
مشتری دو تا جنسی رو که برداشته بود گذاشت جلوی آریا. آریا به قیمتا نگاه کرد، یکی از اونا 5 چوق بود و یکی دیگه 7 چوق. کار سختی نبود، میشد 12 چوق. این مشتری هم خب میتونست راه بندازه. آریا احساس میکرد روی ابراز، به خودش میگفت
اونقدرم سخت نیست.
آریا مشغول کار خودش بود که یه مشتری دیگه از راه رسید. آریا پیش خودش آرزو کرد یه دونه نهایتاً 2 تا جنس برداره که بتونه راحت حساب کتاب کنه. اما بچه ها این مشتری قصد خرید چند تا جنس رو داشت. وقتی جنس ها رو گذاشت جلوی آریا کلی چیزای مختلف بود. آریا متعجب به جنس ها نگاه کرد. نمیدونست از کجا باید شروع کنه یا چطوری حساب و کتاب کنه. اول سعی کرد با انگشتاش حساب کنه. اما بعد دید خب اعداد از انگشتای دستش بیشترن. مجبور شد بره توی دفتر مغازه با مداد قیمتا رو بنویسه و جمع و تفریق کنه. مشتری یه خانم مهربونی بود. اون خانم مهربون گفت
میخوای کمکت کنم پسرم؟
نه الان خودم حساب میکنم.
آریا هاج و واج مونده بود که باید چی کار کنه. یاد حرف مادرش افتاد که گفت تو باید درس ریاضیتو خوب کنی چون تو زندگی هم به دردت میخوره. و همینطور حرف معلمش که همیشه میگفت
بچه ها ریاضی توی زندگی خیلی به دردتون میخوره.
بله، تو همین فکرا بود که پدر از راه رسید. با دیدن باباش انگار که دنیا رو بهش داده باشن، زود از پشت دخل اومد کنار تا پدرش به کار مشتری رسیدگی کنه. اون روز هم گذشت، اما آریا یه احساس عجیبی داشت. هم خوشحال بود هم ناراحت. خوشحال بود که تونسته بود وقتی پدرش داخل مغازه نبود کار 2 تا مشتری راه بندازه. ناراحت بود چون میدونست اگه یه فکر درست حسابی برای حساب کتاب کردنش نکنه همیشه یه جایی توی مغازه یا زندگی به مشکل برمیخوره. اون شب آریا با مادرش صحبت کرد. قرار شد از فردا بعد از اینکه از مغازه برگشت مادرش باهاش 1 ساعت ریاضی کار کنه. فردای اون روز آریا خوشحال‌تر از روزای قبل بود چون میدونست قراره به زودی مثل پدرش حساب کتابو یاد بگیره. خلاصه شروع کرد به بیشتر و بیشتر یاد گرفتن درس ریاضی. آریا و مادر هر شب یه بازی هم انجام می دادن که در اون بازی جمع و تفریق هم بود، حتی گاهی ضرب و تقسیم. آریا تصمیم گرفت که وقتی چیزی می خواد از مغازه برداره بخوره، مثلا بیسکویتی یا چه می دونم آب معدنی یا هر چیز دیگه ای رو، حتما قیمتشو توی دفتر مخصوص حساب و کتاب مغازه بنویسه و بعد جمع و تفریق کنه که یه وقت از حقوقش بالاتر نره. مادرش تصمیم گرفته بودن در طول هفته کمتر از 1 چوق خوراکی بخوره. اما روز سوم به پیشنهاد مادر با خودش از خونه خوراکی برد تا دیگه مجبور نباشه از شیرینی شکلات ها و چیپس و پفک های مغازه چیزی بخوره. پس اینطوری آخر هفته ها کل حقوقش رو میتونست بگیره. اون هفته هیچ نیازی نشد که آریا برای یه مشتری پول جنسایی که خریده رو حساب کنه. اما هفته بعد که یه روز سر پدر واقعا شلوغ بود، آریا رو صدا زد و ازش خواست توی کار بهش کمک کنه. اولش ترسید، بعد به بازیایی که با مادر کرده بود فکر کرد. پیش خودش گفت
مامان میگه این کار مثل بازی میمونه، نباید بترسم.
پدر آریا مشغول حساب کتاب کردن وسایلی بود که یه آقا همراه پسرش خریده بود. همزمان یه دختر خانمم اومد که چند تا جنس دستش بود. آریا قیمت جنس ها رو کاغذ نوشت. بعد پدر آریا تا دید آریا داره چی کار میکنه ماشین حساب و برداشت و رقم ها رو نوشت. ولی بچه ها، آریا با بازی هایی که یاد گرفته بود خیلی زودتر از پدرش تونست قیمت اون جنس ها رو سریع حساب کنه و جواب کلی رو به دست بیاره. اون روز پدرش 1 چوق بهش جایزه داد. از اون روز به بعد یاد گرفت که واقعا هیچ کاری سخت نیست. هر چیزی رو که یاد بگیری دیگه میتونی از پسش بر بیای. و حتما هر چیزی یاد گرفتنش خب ضرورتی داره. بچه فکر میکنید آریا آخر تابستون تونست اون چراغ و بوق و برد و چرخش بخره؟ نظر شما چیه؟ یه خود فکر کنید؟ بله، با جمع کردن پول دستمزدش تونست دوچرخش رو کامل کنه، بوق و چراغ بخره. پس عزیزان من، یادتون نره
اگه میخواید شما هم مثل آریا یاد بگیرید باید حساب و کتاب کنید. کسی چه میدونه؟ شاید شما پس فردا مدیر یه شرکت شدید یا صاحب یه مغازه شدید که باید حساب کتابای مشتری رو انجام بدید. خیلی خوب. تا یه داستان دیگه به اتفاق همکاران و رفقای خوبم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید، درس و مشقتون رو یادتون نره، خوب مطالعه کنید. الانم چشمای قشنگتون رو ببندین و بخوابید. خوابای خوب ببینید. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، در این لحظه هایی که در شهادت مولای کریمان عالم حضرت امام مجتبی علیه السلام به سوگ نشسته ایم، از درگاه خداوند برای همه بیماران آرزوی شفای عاجل داریم و امیدواریم که خداوند به همه شما همراهان ارجمند سلامتی و عزت و سربلندی عطا کنه و همه با هم یک دل به درگاه خداوند برای شفای بیماران دعا میکنیم.
الهی عم البلا و بریح الخفا و انکشف الغطا قطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا
خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. کاهش نرخ اسکناس دلار و یورو برای دومین روز پیاپی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران نرخ میانگین وزنی دلار در معاملات امروز